بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. تقديم المحضر المقدس قطب عالم امکان جان جانان ولی عصر امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری اهدا بفرمایید. دو تا مسئله فقهی قطعا تذکر داده شده، باز من چون مکرر دیدم سریع به عرض برسانم. یکی قبل از امام جماعت تا تکبیرت و احرام امام جماعت کاملا گفته نشده، ما نباید تکبیرت و احرام بگوییم. ببینید، فنی مسئله اینه، ما در افعال نماز جماعت حق نداریم از امام جماعت جلو بیفتیم، ولی در اذکار نماز جماعت اشکال ندارد الا دو جا: در تکبیرت الاحرام تا امام تکبیرت الاحرامش تمام نشده، یعنی نه اینکه هنوز داره میگه، در اثناء تکبیرت الاحرام نباید تمام بکنه، ما ببندیم بگیم الله اکبر. در سلام آخر هم تا امام سلام رو نداده ما حق نداریم سلام بدیم. ما اگر تشهد رو سلام رو جلو افتادیم باید صبر بکنیم، از سلام علیکم رو همچون ساکت میشینیم، امام که از سلام علیکم رو گفته بعد ما میگیم از سلام علیکم و رحمت الله. پس این یک مسئله تقدم افعالی مأموم بر امام اشکال داره، یعنی امام رکوع نرفته ما نباید بریم رکوع، امام سر از سجده بر نداشته ما نباید بریم سجده. اینا رو همه میدونید، مطمئنم که همه تون میدونید، اون تو گاهی از اوقات آدم یادش میره، غافل میشه. تذکری خواستم بدم در اذکار تقدم اذکاری امام تو تکبیرت الاحرام و در السلام علیکم آخر ما نباید امام رو جلو بزنیم. حالا اگر رفتیم رو سجده، امام پیرمرده میخواد یه نفسی بزنه، بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمد، من زودتر گفتم اشکال نداره، اصل سجده رو امام جلوتر بره، ذکرش رو اگر من جلو افتادم اشکال نداره. این یه مسئله. اگر این مسئله، من گاهی از اوقات بنا دارم، همه شب نه، بعضی از شبها بنا دارم بعضی از مسائل رو که احساس میکنم ضرورت داره ذکرش بیان بکنم. اگرچه سرور عزیز من هم صبحها مسئله میگوین، احکام میگوین، ولی خب حالا ما هم بعضی از شبها بعضی از مسائل رو به عرض برسونیم بعد نیست. از اون برای از عرایز هم کوتاه بکنم که وقت شما رو خیلی نگیرم. یه مسئله دیگری که باز متداوله و ما توجه، باز مسئله رو حتما میدونن آقایون ولی باز توجه ندارن، اینه: ما که میخواییم بریم سجده میگیم الله اکبر میریم سجده، یا میگیم الله اکبر میریم رکوع. این الله اکبر ها رو الان ما نشستیم رفتیم سجده، نشستیم میگیم الله اکبر، میریم سجده. این الله اکبر ها رو دو جور میتونیم بگیم. طبق یک جور اگر این الله اکبر رو میخوان بگیم، حتما باید بدن ما آرام باشه، بگیم الله اکبر، تمام که شده بریم سجده. در حال رفتن سجده نمیتونیم بگیم. این در صورتی است که ما به قصد یک ذکر مستحبی جزء نماز این رو بیان بکنیم. اگر به عنوان ذکر مستحبی جزء این گفتیم اشکالی نداره. الان شما نشستید در سجده اول، داری میری سجده دوم، میگیر الله اکبر، میری سجده. این الله اکبر رو اگر به قصد این که جزء نماز، جزء مستحبی نماز رو بخواید بگید، باید بدنتون آرام بشه، بگید الله اکبر، همین نشسته، در حال رفتن نه، بعد برید رو سجده. اما اگر نه، به عنوان یه ذکری میخواید بگید، مطلق ذکر بگید، اشکال نداره، و الا نماز باطل میشه. بعضی مواقع مسئله رو ما مسائل رو میدونیم، اما غفلت میکنیم، توجه نماز میخونیم، زحمت میکنیم، خب چرا ما مسئله رو نماز رو باطل کنیم؟ ما میگیم الله اکبر، میریم سجده. این الله اکبر رو به چه نیتی میگی؟ اگر به عنوان این که جزء مستحب صلات میگی، باید همینجوری که نشستی بدن تو آرامه، بگی الله اکبر، حالا بری سجده. اگر همینجور داری میری سجده، بگی الله اکبر، اینو باید نیت بکنی، من یه ذکری دارم میگم، مطلق ذکر. اگر من مسئله بنده مسئله گفتم مسئله روشن نشده، بعد از منبر هم بنده در خدمت شما هست. سوالا یه صلواتی نایید بفرمید. یکی از اوصاف شیطان در قرآن کریم، کان من الکافرین است. این وصف یه نکته ای داره، من به خاطر اون نکته این رو مورد بحث قرار دادم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. میگه شیطان سجده نکرد، کان من الکافرین، جزء کفار بود. یه نکته ای داره و اون نکته که به درد ما هم میخوره، بار اخلاقی داره، به این خاطر من طرح کردم، این است که نمیفرماید ما وقتی دستور دادیم به ملائکه که ملائکه به آدم سجده بکنن، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد، صار من الکافرین، چون امر ما رو اطاعت نکرد پس کافر شد، کافر گردید. اینجور نمی فرماید. قرآن می فرماید کان من الکافرین، میگه شیطان کافر بود، از قبل کافر بود. خب شیطان از قبل کافر بود، اینجا کفرش رو اظهار کرده. بلذا مفسران یک نکته ای دارن فنیش اینه، میگن کفر شیطان، بعضی از مفسران، کفر اظهار بوده نه کفر حدوث. یعنی اینجور نبوده الان کافر شده، اصلا قبلا کافر بوده. اون نکته ای که باعث شده من این رو عرض کردم اینه که انسان ها در بزنگاه ها، گردنه ها، کتله ها، کوره های امتحانات و آزمایش، ماهیت انسان، باطن انسان اظهار میشه. فی علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید فی تقلب الاحوال علم یا علم جواهر الرجال، یا علم جواهر الرجال. می فرماید که بله، خدا حفظ کنه حضرت استاد آی حسنزاده آموری رو، ما اگر ازش شد اسم میبریم چون ما دارایی من از ایشونه. شو می فرمود بله، همه تو مسجد هستیم و روزه گرفتیم و نماز جماعت خوندیم و شب فصل هفتم ماه مبارک رمضان است و همه عابد و زاهد و مسلمان و همه آدمای خوب هستیم، اما فردا پای یک رقابت تجاری به میان میاد، فردا پای مقام و شخصیت به میان میاد، فردا توی بازار پای دنیا به میان میاد، یعنی امتحان، امتحان. اون وقت آدم معلوم باطن او اظهار میشه. ما ممکنه یه آدم حسودی باشیم، زمینه رو نیافتیم، اما وقتی که دیدیم ای همسایه ما مرغش غاز شده، رفیق ما به نان و آبی رسیده، فلانی به موقعیت و مقامی رسیده، من کم آوردم، حالا میخوام شخصیت او رو بکوبم، میخوام کاری کنم که او بالا نره، چرا من نرفتم؟ شیطان، این بعضی مفسران میگن کان من الکافرین، یعنی اصلا کافر بوده، اما تا داستان سجده به میان نیامده کفر او معلوم نبود. اما همین که پای امتحان الهی به میان آمد و سجده بر آدم، اینجا کفرشو اظهار کرد. من و شما همینجوری، البته شما مثال دارم میزنم، شما که الحمدلله مؤمنین موحد، جزء روزداران، اهل نماز جماعت، اهل مسجد، اهل منبر، اینا توفیقا، خدا شاهد اینا توفیق، شکر کنید برای پدر مادرهایتون، اون پدر مادری که شما رو به خانه خدا آوردن. آقایون، برادران من، خواهران من، یک روز پرده رو میزنن کنار، آدم میبینه همه چیز سراب بوده، اون که ماند خدا ماند، خدا ماند، خدا. فلانی میلیاردر، فلانی نمیدونم چه کاره از فلان، ببینه همه اینا هیچ دردی برای او دوا نکرد، مشکلی رو برایش حل نکرد. شکر کنید و به یاد پدر مادرهایی که دست شما رو گرفتن، در خانه خدا آوردن، یاد دادن، به یاد اینا باش. انسان یک موجود مرموز پیچیده ایست، از اعجب عجاب عالم آفرینش است. بگذار زمینه بیاد، کاری که برای یوسف صدیق پیش اومده برای دیگری پیش بیاد، اگر راه یوسف رو پیموده معلوم راست میگه. زمینه برای شیطان پیش نیومده، کفر او اظهار نشده، کفرش رو اظهار نکرد، حالا که زمینه برایش پیش اومده کان من الکافری، حالا ظاهر شد. مولوی حکایتی نقل میکند، میگوید یه خارکنی که شغل او، خب اون زمانهای قدیم که میدونید نفت و گاز و برق و اینا که نبوده، باید با هیزم خانه ها رو روشن میکردن، گرم میکردن، غذا میپختن، به لذا یکی از شغلها خارکنی بوده، یعنی میرفتن از بیابان خار، هیزم، جنگل، چوب میکندن، میآوردن، میفروختن، یک شغل رایج و دارجی بوده. صبح اول وقت ریسمانش رو گرفته اومده توی جنگل که هیزم بکند، بیاورد بازار بفروشد، دید پای یک درختی، یک اژدهایی، یک مار بزرگی، مثلا یک مار بوا، این در اثر سرما و یخ زدگی، اینجا خون، جریان خون از بدن این مار ایستاده، این اینجا افتاده، افسرده است، گویا مرده، هیچ حرکتی نداره. یه مقداری اومده دومشو دست داد و این طرف دید نه هیچ حرکتی نداره، گفت خب امروز روزی ما مثل که جور دیگه میخواد رقم بخوره. به جای اینکه ما بریم این همه زحمت بکشیم، خار و چوب و خاشاک و شاخه های درخت رو بشکنیم و کول بگیریم و بریم بازار هیزم فروشان بفروشیم، این مار رو میذاریم توی کیسه‌مون، میبریم در میدان بزرگ شهر معرکه میگیریم. بالاخره همیشه یک عده بازی، یک عده طرفدار داره. بالاخره روزنامه نوشته بود، تو ایران خونده بودم، فوتبالیستای برزیلی سر داورشون رو بریدن. حالا ببینید این موجوداتی که سر داور رو میبرن تو دنیا چقدر طرفدارهای پروفاقرص دارن. معرکه گیری بالاخره همیشه متاع کفر و دون بی مشتری نیست، به مشتری هایی داره. گفت خب ما این مار رو میبریم تو میدون بزرگ شهر، بعد اونجا به نمایش میگذاریم، پول میگیریم از مردم. امروز به جای هیزم کشی کار رو میکنه، میگه این مار رو گذاشت توی توبرش، توی کیسش، کول گرفت به زحمت، این آورد در میدان شهر، صدا زد آقای مردم بیایید من مارگیرم، بیایید ماری را که گرفتم تماشا بکنی. این مار در اثر سرمازدگی و یخزدگی افسرده بود، حرکتی نداشت. مردم جمع شدن گفتن اولی پولی بدید من مار رو از کیسه خلاصه بیرون بیارم. پول رو گرفت و مار رو از کیسه بیرون آورد و ایشون میگه کم کم آفتاب میزد، آفتاب طلوع کرد، هی کم 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 آفتاب بالا آمد و بالا آمد و بالا آمد. هرچه که آفتاب بالا می اومد بدن این مار هم گرم می شده. این مار از افسردگی بیرون می آمده، یک وقت بدنش گرم شده، این مار خودش رو توی میدان بزرگ شهر دیده و در وسط جمعیت خیزی برداشت و اول به دور کمر همین هیزمکش خارکن پیچید و او رو بلعید. اول اینو خورد و مردم هم فرار کرد. مهم اون گریز تبلیغی است که مولوی میزنه. میگوید مثل نفس ما، مثل نفس اماره، مثل اون مار افسرده است. چون آفتاب رو ندیده، گرما رو ندیده، آفتاب هنوز طلوع نکرده، روز روشن نشده، این بدنش افسرده است. اما همین که هوای مقداری گرم بشه به حرکت در میاد. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیاولتی افسرده است. میگه زمینه برای این نفس، نفس اماره که همه ما داریم، میگه زمینه برای نفس اماره فراهم نشده. بگذار یک جای رقابت پیش بیاد، بگذار یک جای دنیا پیش بیاد، بگذار یک جای مقام پیش بیاد، بگذار یک جای مسائل غریزه جنسی پیش بیاد، بگذار یک جای دنیا پیش بیاد، ببینید چه کار میکنه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. میگه فعلا زمینه نداره، زمینش که پیش بیاد میبینی این آقایی که اینقدر جانماز و تسبیح آب میکشید، به اصطلاح ظاهران آدم خوبی بوده، حرفهای خیلی قشنگی میزد، این آقا و این عملش. هر کسی را، میگه هر کسی را این تمنا کی رسه؟ موسی باید که اژدرها کشد. میگه اون موسا میخواد که دم اژدها رو بگیره تبدیل به عصایش بکنه. هر کسی که میتونه این تمنا رو این ادعا رو بکنه که من نفس اماره خودم رو پیچاندم توی توبله گذاشتم، مغلوب من است، من غالبم، حاکمم، خیلی باید حواس ما جمع بشه. آیو یکی از جایی که شیطان خیلی میاد وسوسه میکنه حالت احتضاره. امام رضوان الله، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در حالاتش آمده، ایشون پسر مرحوم حاج احمد آقا یه پسری داشت به نام علی آقا که الان بزرگ شده، اون زمان بچه بوده، بچه خیلی خوشگلی هم بوده، خوش زبانی هم بوده، می اومد روزها گاهی از اوقات می اومد با امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صحبت میکرد، چون خوش زبان بوده گاهی از اوقات می اومد توی اون عالم کودکی با زبان کودکی با ایشون صحبت میکرد، با بزرگش. یه وقتی دیدن که امام خمینی گفت آقا دیگه نگذارید این علی آقا بیاد پیش من، گفتن آقا بیادبی کرده؟ گفت نه. گفتن چرا؟ گفت همین که گفتم، نگذاری یه مدتی بیاد پیش من. گفتن آقا چه کاری کرده آخه؟ گفت مدتیست من میبینم در دلم یک علاقه وافری به این نوه هم پیدا کردم. میگن نوه از فرزند عزیزتره، حالا ما شنیدیم، ما نداریم، ولی خب شنیدیم. گفت مدتیست من توی دلم یه علاقه عجیبی به این کودک، به این نوه، به این علی آقا پیدا کردم. میترسم موقع اعتذار شیطان از طریق همین نوه به سراغ من بیاد، بخواد منو فریب بده، بگه اگه گفتی لا اله الا الله خیلی این نوه تو رو میگیرم خفش کن. میخوام بگم اون گردنها، کتلها، اون خیلی مهمه. بعد خب الان ما همه ما بالاخره نماز جماعت خوندیم، پای منبریم، تو مسجدیم، همه روزه گرفتیم. البته شما که خوبان عالمی، آیون عزیزان، شما خوبان عالمی، خدا 8 در بهشت و اگر شما رو نخواد ببره چه کسی رو میخواد ببره؟ میدونید که بهشت از جهنم بزرگتره. خدا رحمت کنه اموات شما رو. پدر خدا بیامرز من میگفت که یک فردی بود محلی ما بوده، کاهی از اوقات در مسائل نماز و روزه و مسائل دینی کاهلی میکرد. میگه من به او گفتم که آقا خدایی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، این دنیا میگذره، نماز روزه سر سفره خدا رو رها نکن. اسم پدر من مرحوم خلیل بوده. او برگشت گفت عمو خلیل، بهشت یک فرسخ، یک فرسخ آدم پیدا نمیشه، جهنم این همه هستن، ما میریم قاطی اینا بشه. این آقا معتاد به تریاک بود، با خانم زندگی میکرد، یعنی بچه هاش پیشش نبودن. یه ماه رمضانی بوده، منقل، منقل که میدونی چیه؟ منقل که انگشت و زغال را آتش میکنن توش میذارن، درست میکرد برای که تریاک میکشه. خانومش خوابیده، این مشغول کشیدن تریاک بوده. یه وقتی خانومش دید بوی کباب میاد، بیدار شده، گفت ای فلان فلان شده، کباب من میخوام، کباب درست میکنی میخوری؟ بلاخره حالا چی گفته دقیقا من نمیدونم، برای که موقع خلاف کم و زیاد نشه دقیق نمیدونم. بلاخره بیدار شد، دید بوی کباب میاد، صدا زده، دید که خبر نیست. بیدار شد نگاه کرد، دید او این مثل این که همینجوری که اینه که بافور و منقل و بافور میگن، این بافور رو میخواست بکشه، خودشو خم کرده، سکته کرده و همینجور به رو افتاده توی این منقلی که انگشت زغال و آتش بوده، صورتش کباب شده و سوخته. تو همین دنیا، تو همین دنیا. آقایون اینو داشتم عرض میکردم، نه اینجور که میگن بهش یک فرسخ یک فرسخ کسی نیست، نه، شما جایتون بهشته، روز اول بوده، شب اول بوده. عرض کردم وقتی اون شخص اومد محضر پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله دعا کن من بروم بهشت، پیغمبر فرمود آقا تو در بهشت هستی، سعی کن از بهشت بیرونت نکنن. در مسجد امام حسین دبی که نشسته ای، اینجا بهشته، خدا شاهده. من باورم اینه، ما توی پرده باید بره کنار، اگه پرده نباشه که اینجا جا نیست بنشینی، که باید سرغفلی بدی به اینجا بشه. فرمود شما در بهشت هستی، سعی کنید از بهشت بیرونتان نکنن. کان من الکافرین. وجه دیگر رو اشاره کنم و عرایزم رو تمام کنم. لأقعدن لهم، ویژگی دیگر، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا یا ولا تجد و اکثرهم شاکری. ویژگی دوم شیطان اینه که شیطان میگوید من سر راه مستقیم می نشینم، رعید لعقعدن، کمین میزنم. یک کسی که سر راه نشسته، اون گوشه نشسته که اگر یک رهگذری، کاروانی، قافله‌ای میاد بره فوراً بتازه، بشوره، حمله کنه، این رو میگن کمین زده. غیید لعقعدن لهم، من برای شما در سر راه مستقیم می نشینم. یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که جنابالی در حجره تجارت داری پول میشموری، خیلی حضور قلب داری، پیش و حواست پرت نیست، اما وقتی تو نماز جماعت بخوای بخونی، اینجا میام حضور قلب رو از تو میگیرم. چرا؟ چون اینجا آخرته، اینجا صراط مستقیمه، او دنیاست، کار ندارم. وقتی کنار یه فیلم نشستی، حالا فیلم مشروع نامشروع رو که نمیگم، کنار یه بازی نشسته ای، اونجا من کاری ندارم، 3 ساعت می نشینی هیچ احساس خستگی نمی کنی. اما وقتی پای یه منبر نشستی، اینجا صراط مستقیمه، چون این قال الصادق قال الباقر ثواب داره. 1 ساعت اینجا نشستن، 1 لحظه اینجا نشستن برابر از طبق گفته امام صادق با 12,000 ختم قرآن. اینجا آخرت، اینجا بهشته. میگن ای بابا ای حاجی آقا هم ول نمی کنه، رفته بالای منبر یادش رفته. میگن ای آقای برای که خسته نشید، چشماشو میبست و حرف میزده. مردم یکی یکی بلند شدن و در رفتن. یک وقت خادم مسجد آقا گفت حاجی آقا لطفا هر وقت تمام کردید دست کلید مسجده، در مسجد رو قفل کنید که دوست نیاد فرشا رو نبره. حالا من هم الان عرضام تمام میشه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شیطان میفرماید من سر راه مستقیم کمین میزنم. قرآن میخوای بخونی خستت میکنم. خب اینجاها رو من نمیدونم، 2 ساعت یک آقای طور جدول حل میکنه، مجله میخواند، روزنامه میخواند، نمیدونم یک آقای خانمی رفته زندان داره سرگذشت اون رو میخوند، 2 کلمه میخواهد تاریخ انبیا را بخواند، قصه قرآن را بخواند، حقایق عالم را مطالعه کند، حوصله ندارد. اینجا شیطان میگه من هستم، من نمیگذارم، چون اینجا تو بهشت میری، چون سعادت تو اینجا تأمین میشه. من قسم خوردم که سعادت بشر، نگذارم بشر سعادتمند بشه، من قسم خوردم که نگذارم بشر به کمال برسه، ولی ازار اینجا من کمین میکنم. خب کمین میکنه چجور میاد؟ من فقط تر میکنم، بحث رو میذارم برای فردا شب. میفرماید از 4 طرف من حمله میکنم، از سمت، از جلو میایم، از پشت سر میایم، از سمت راست میایم، از سمت چپ میایم. وقتی که این آیه نازل شده در روایت داره ملائکه نالیدن در پیشگاه خدا که خدایا پس راه برای بندگان تو بسته شده که شیطان میگه من از سمت راست میام، از سمت چپ میام، از جلو میام، از پشت سر، پس این بنده چیکار بکنه؟ همه جا که بسته شده. خدا فرمود دو تا راه باز است برای بندگان من. یک ارزم تمام، یک راه بالای سر، و الیک یا رب نصب تو وجهی و مدد تو یدی. به همین خاطر وقتی ما دعا میکنیم این دستا رو میگیریم بالا، خدا و بالا هست، این پایین هم هست، اون طرف زمین هم آسمانه، اون طرف زمین هم آسمانه دیگه، خدا همه جا هست. چرا این دستان؟ چون این راه رو خدا فرمود راه بالای سر بازه. دوم راه پایین پا، ولذا بهترین حالت عبد حالت سجده است. در سجده دعا کنید، در موقع دعا دستها رو بالا بگیرید یا به سجده بروید دعا بکنید. روایت می فرماید این دوتا راه بازه، این امتنان و تفللی از جانب خدا به بندگان خودشه. او چهارتا راه رو شیطان میگه من هستم، منطقه او چهارتا راه چجور، شیطان چجوری کمین میزنه، چجوری چهارتا راه رو برای ما بیمنده، بحثش رو انشاءالله فردا شب به عرض میرسانیم. به محضر علی اکبر صلوات اهدا بفرمایید. چند تا بدن رو تو کربلا قطعه قطعه کردن، یکی بدن ابوالفضل العباس، یکی بدن یه شخص است به نام عمر، یکی هم بدن علی اکبر. فقطعوه بسیوههم اربا اربا، داره که فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء. شهید مطهری میفرماید خدا رحمتش کنه، فرمود این اسب جنگی و کار آزموده بوده، اما گویا راه رو بر این اسب بستن و امر رو بر این اسب مشتبه کردن. این اسب به جایی که به سمت خیام ابی عبدالله بیاید راه بر او بسته شد، به سمت معسکر یعنی لشکرگاه دشمنان رفته. هر کسی هر غیظ و بغض و کینه نسبت به ابی عبدالله الحسین داشته، سر این جوانش خالی کرد. فقط تعوه به سیوفهم ارب ارب، یه تعبیری حضرت آیت الله العظمای ملا محمد اشرفی بابلی، چون مرجع تقریر بوده، کتابی دارد به نام اسرار و شهاده. در اون کتابش میخوندم که میفرماید اگر امام حسین بعد از لحظات شهید نمیشده، تحمل شهادت علی اکبر را نداشت، چون این جوان اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود. یک مؤذنی داشت امام حسین، در این مسیر اذان میگفت وقت نماز، صبح عاشورا که به صف نماز جماعت ایستادن، این مؤذن آقای حجاج ابن مسروق بلند شده که اذان بگوید. امام حسین فرمود آی حجاج امروز تو اذان نگو، میخواهم امروز در این پگاه صبح عاشورا، میخواهم امروز علی اکبر اذان بگوید، چون صدا این چونش از من شبیه صدای پیغمبر بوده،
شاید امام حسین میخواست در پگاه به صبح دم عاشورا به یاد رسول الله بیافت. ای از آن گوی حرم ای گل لیلا علی ما فکرم آن درم یوسف زهرا علی صوب میگون میروی من با آیات میکنم عشق دام دارم رون با آیات میکنم روی ما خطرات آشان میکنم گریه بر خود رد و بالا میکنم اومد کنار بدن قطع قطع علی اکبر سر خیز روی زانو گرفت دید دل یاراب نمیشود خم شد صورت روی صورت علی گذاش دل جارم نمی شود صدا زدیان بنارید لقد استراحت من هم دنیا بطنها لبقی عبور که بهید الفرید که سرشون از غم و قصه دنیا راحت شدی بابد حسین آلاله تناد تناد بزرشدی همیشوری که داشت با نخشری اکبر درد دل میکرد که وقت یه صداش خموش حسین گوش داده که صدا صدای عشناست آه میبه دلم علی جانال زینب چه زینبیه برای تو خیلی خودش از خیلی اما برو 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 خودت خدا میدان چنگ اندقیده خدا رحمت کنه با شیر جعفر شوشتری رو توضیحش این فرمایشی داره آخه اگر یک پدری کنار جنازه جوانش بیاید باید چند نفر بیان زیر بغل خور بخیلن از کنار بغل جوانش بلندش کنن کسی دو کربلا اکرام نکر نکر زینب سای امام حسین قصه خیلی بیان از کنار بغل عقیق برخواست سفاظ به جوانان حبدی حاشد بیاشید علی را بردر خیمه رسولانی اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا ترا بغربت غریب الغرباء کربلا حوائج مشروع همه برآورده بفرما عاقبت امر همه ختم بخیر بگردان اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما آبروی همه در دنیا و آخرت حفظ بفرما مرضای همه اهل جلسه کسی مریض است مریض دارد مریض یا مریضه سفارش شده خدایا شفا مرحمت بفرما
خدایا ما را بچه های ما، جوان های ما، علمای ما، مبلغین و مروجین دین در هر سمت و لباس و مسئولیت و هر کجای این دنیایند، کره زمینند، رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا مسجد نشینی ما، روزداری ما، نماز جماعت های ما، بندگی ما به کرمت از همه بپذیر. پروردگارا بار الها توفیق ترک گناه، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. اموات ما، گذشتگان ما، حقداران، شهدا، مخصوصا از جمع حاضر ببخش و بیامرز. دل امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بدار. تعجیل در فرج حضرتش بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.